أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین موردی که هلال با او ثابت می شود مسئله حکم حاکم است. دلیلی که بر این مسئله ذکر کردن دو طایفه است. یک طایفه خاصه مربوط به باب هلال است، در خصوص هلال. طایفه ثانیه نصوص عامه است که مسئله ولایت حاکم، ولایت فقیه و امامت حاکم، امامت فقیه را تثبیت می کند. این حکم به قدری پیش فقها مسلم است که مرحوم علامه رضوان لری در تذکره جلد ششم صفحه 119 برای اثبات این مطلب که اگر کسی ماه را دید میتواند به استناد رؤیت هلال افطار کند یا روزه بگیرد، یعنی مکلف است که برابر رؤیت خود عمل کند، این چنین فرمود که اگر کسی ماه را دید یقین پیدا میکند به اینکه اول ماه هست و این به منزله حکم حاکم است. در جریان رؤیت که رؤیت هلال به منزله حکم حاکم است که اینقدر مسئله حکم حاکم و ثبوت هلال به حکم حاکم متیقن است و مقطوع که اگر کسی ماه را ببیند این تنزیل می شود به منزله حکم حاکم. عبارت مرحوم علامه در تذکره جلد ششم صفحه 119 این است که اگر کسی ماه را دید ولو دیگران نبیند برای او ثابت می شود ولأنه یتیقن انه من رمضان فلزمه صومه کما لو حکم به الحاکم. اینقدر مسئله حکم حاکم مقطوع است که اگر کسی خودش ماه را ببیند این تنزیل می شود به من تنزیل می شود منزله کسی که حاکم در باره او حکم به رؤیت هلال کرده است یا حکم به ثبوت هلال کرده است. در صفحه 132 جلد ششم یه عبارتی مناسب با همین است اما نه به این عظمت و وضوح، اونجا هم همین مشابه این تعبیر را دارد که معلوم می شود برای اینها ثبوت ما با حکم حاکم یه امر مقطوع است. راه استدلال یا به این است که ما از نصوص خاصه باب صوم استفاده کنیم، چنین که بعضی استفاده کردن، یا اگر چنانچه از نصوص خاصه باب صوم استفاده نکردیم و گفتیم این نصوصی که در باب صوم است این منصب امام معصوم علیه السلام را بیان میکند، نه هر امامی، مال حاکم معصوم است نه هر حاکمی، مال سلطان معصوم است نه هر سلطانی، اگر چنانچه این نصوص مخصوص امام معصوم بود اونگاه با طایفه ثانیه یعنی طایفه عامه نظیر مقبول وار ابن حنزله مشهوره ابی خدیجه که عموم تنزیل از اونها استفاده می شود باید به اونها استدلال کرد، یعنی به وسیله روایات باب صوم ثابت می شود که یکی از منصبها و سمتهای امام معصوم علیه السلام این است که اگر حب کرده به ثبوت هلال به رؤیت هلال ثابت می شود. طبق اطلاق و عموم تنزیل مقبوله عمر بن حنزله یا مشهوره ابی خدیجه و مانند آن هرچه برای امام معصوم علیه السلام ثابت است در عصر غیبت برای فقیه جامع شرایط ثابت است، بنابراین جریان رؤیت هلال با حکم فقیه جامع شرایط هم ثابت می شود. پس دو تا راه دارد. راه اول را برخی از آیون طی نکردن، نظیر مرحوم آی خویی، گفتن این ناظره به امام معصوم است. این را از کجا استفاده کردن؟ با توضیح می دادن روایت اول باب شش از ابواب احکام شهر رمضان که سندن صحیح بود روایتی که خونده شد این بود که مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسنادی عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر امام باقر سلام الله علیه ما عن ابی جعفر حضرت فرمود اذا شهد اندل امام شاهدان انهما رأی الهلال منذ 30 یومن امر الامامو بالافتار. خب امام امر به افتار میکنه. ایشون فرمود اولا این راجع به امر است، راجع به حکم نیست. ثانیا منظور از این امام، امام معصوم است. امر امام همون حکم امام است. یه وقتی مرد امام دستور میدهد که افطار کنید، دستور میدهد که روزه بگیری، یه وقتی میگه حکم تو، هر دو هم حکم است. چه امر باشد انشاء است، چه حکم باشد انشاء است. بسیار خوب، بفرمایید منظور از این امر در مقابل حکم است، حکم نیست. پس این به عنوان امر ششم، به عنوان مطلب ششم ثابت می شود که یکی از چیزهایی که ما با او ثابت می شود امر امام است. بسیار خوب. و این سمت برای امام مسلمین هست. از کجا سائس احراز کردید که منظور از این امام، امام معصوم است؟ چرا به اطلاق علی امام تمسک نمی کنید؟ این در مسئله نماز جماعت هم هست، در مسئله حج هم هست. خیلی از موارد دارد امام، بعض جا با قرینه است، بعض جا بی قرینه است. اونجا که دارد در جریان نماز جماعت، یعنی امام جماعت، که اون البته مسئله رهبری و اینا رو به همراه ندارد، در جریان حج دارد امام و امیر قافله، که اون هم معلوم نیست که مخصوص معصوم باشد. سر اختصاص این کلمه به امام معصوم از کجاست؟ در مسئله نماز جمعه استدلال ضعیفی صاحب جواهر دارد که این الف لام عل امام ناظر به امام معصوم است. ما یه همچه عهدی در نصوص نداشتیم. وقتی ائمه علیهم السلام مبسوط الید نیستن، کجا معهود خارجی این است، کجا معهود ذهنی این است، کجا معهود ذکری این است که منظور از این امام، امام معصوم است. امام یعنی کسی که ولی مسلمین است، رهبری مسلمان ها رو به عهده دارد. حالا اون وقتی که مردم حضور نداشتن، ولی مسلمین مبسوط الید نبود، این مصداق نداشت. حالا اگر مردم حضور داشتن، ولی مسلمین زمامداری و زعامت مردم را پذیرفت، میشه امام مسلمین. مطلب دیگری، مرحوم خوی رضوان الله علیه میفرمان که اصلا این سابقه ندارد. حتی در زمان خود است امیرالمؤمنین سلام الله علیه که حاکم رسمی بود، سابقه ندارد جریان رؤیت هلال که به وجود مبارک امیرالمؤمنین حب کرده باشد. خیلی از جوابش هست که خیلی از جریان هاست که نقل نشده. درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نقل شده، روایتش هم در باب نیت گذشت که در یوم شکی بود و مردم بلا تکلیف بودن، نمیدونستن روزه بگیرن، اول ماه رمضان است یا واجب نیست بر اونها چون پایان شعبان است. یه اعرابی آمده، وجود مبارک پیغمبر حرف اون اعرابی رو شنیده، به استناد حرف اون اعرابی حکمه و امره، که این روایتش در بحث نیت خونده شد. در بحث این که در یوم شک که معلوم نیست پایان شعبان است یا اول ماه رمضان است، این روایتش خونده شد. پس این که این فرمانشون سابقه نداره، خب اینم سابقهش. ما از کجا روایتی داریم که ال امام در روایت گفته باشد منظور امام معصوم باشد؟ اون قرینه میخواد. اگر کسی نه که مخصوص امام معصوم باشد از کجا؟ یعنی مثلا بله، کلمه امام به عنوان اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر منکم، درباره اول الامر ایشون حرف دارن. اما ما روایتی داشته باشیم که روایت حکم را به امام متعلق کرده باشد و مطلق باشد و منظور از این امام، امام معصوم باشد، این معهود در نصوص نیست. قرار است که اصطلاح مردمی یا اصطلاح فقهی یا اصطلاح حدیثی، الان ما در بحث فقهی داریم و حدیث. مردم البته وقتی میگن امام یعنی امام معصوم، اما اصطلاح حدیث و اصطلاح فقه چیست؟ آیا در احادیث روایات ما میگن این حکم مال امام است فراوان داریم؟ معهود خارجی است، معهود ذکری است، معهود ذهنی است، چه معهودیتی است که گفته بشد امام و منظور امام معصوم باشد؟ اگر چنین عهدی نیست، خب به اطلاق به اصالت اطلاق عمل میشود دیگر. خب پس ایشون یه فرمایش دارن که این در خارج سابقه ندارد که امام معصوم حکم کرده باشد، زمان حکومت از امیر سلام الله علیه سابقه ندارد. خب زمان پیغمبر که بود، خود شما این حدیث نقل کردی. یک اعرابی از خارج مدینه وارد شد و گفت من ماه دیدم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم کرده که امروز اول ماه رمضان است. فرمود کسی که غذا خورده از این بعد چیزی نخورد و تعدبا امساک کند. من لم یطعم فلیصم، من لم یأکل فلیصم. کسی چیزی نخورده روزه بگیرد، قصدین روزه بکند، روزه او از الان صحیح است. در بحث تجدید نیت گذشت، در بحث تجدید نیت این روایت گذشت که اگر کسی در یوم شک چیزی خورد بعد معلوم شد که ماه رمضان است، تعدبا باید تا غروب چیزی نخورد، ولی روزه او که خب باطل است چون چیزی خورد. ولی اگر چیزی نخورده قبل از زوال نیت میکند و روزه او هم صحیح است. و سندش هم همین بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. اینا که بنا نبود با علم غیبشون حکم کنن که حضرت فرمود انما اغذی بینکم بالایمان والبینات، در مسئله قضا رو ایمان و بینات حکم میکردن، در مسائل احکام حکومتی هم روی همین ایمان و بینات حکم میکردن. حضرت فرمود این که حکم کرد که فلیأکل، اینم امر است در حقیقت، نفرمود به این که حکم تو به ان الیوم قرة رمضان، همین امر کرد دیگر. حکم حاکم انشاست، یه وقتی میگوید مردم باید روزه بگیرن یا مردم باید افطار کنن، یه وقتی میگوید که حکم تو بذاله، اگر او ولیست اطاعت او واجب است، فرقی ندارد بین که بگوید حکم تو یا بگوید مردم روزه بگیری. در مسئله قضا خصوصا انشاء حکم لازم است، اما در مسئله حکم ولایی همو امر کافی است، چون کسی که ولی امر است اگر امر بکند مفروض الطاعه است. در اون جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفرمود حکم تو به ان الیوم قرة رمضان، امر کرد. فرمود منادی ندا دهد که من لم یأکل فلیصم، اگر کسی تاکنون چیزی نخورد از الان روزه بگیرد. این امر است، اینکه فتوا نیست که فتوا همه میدونستن، از قرآن هم یاد گرفتن که من شهد منکم و شهر فلیصوم، همه در ماه رمضان روزه بگیرن. اما حالا امروز اول ماه مبارک است یا پایان شعبان، این با امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. خب پس ظاهر صحیحه محمد ابن قیس مطلق است. اگر هم مطلق نباشد، اون سه روایتی که از مجموع اینها این حکم فی الجمله اثبات می شود، اون سه روایت مرسل که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود زاکه علل امام، زاکه علل امام، اصل این حکم مال ولی مسلمین است. تطبیق ولی مسلمین بر حاکم عباسی این تقیه است. اما به چه دلیل منظور از اون امام امام معصوم است؟ با اینکه در بعضی از اون سن روایت داشت زاکه الی سلطان، از سلطان یعنی ولی دیگه، اونجا که سخن از امام نبود. باب 57 از ابواب ما یمسکو عنه الصائم، روایت اولش این بود مرحوم صدوق به اسناد یعنی عیسی ابن ابی منصور قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فی الیوم الذی یشک فیه فقال یا غلام اذهب فاندر از سام السلطان ام لا فذهب ثم عاد فقال لا فدا. خب که منظور است که سلطان اگر چون چه روزه بگیرد، اون روز همه روزه میگیرند و اگر افطار کنه همه افطار بکنند. در اینجا تعبیر نفرمود ذاکر از سلطان. بله، دو مطلب است. یکی این که این سمت سمت سلطان است، این یک. دوم این که تطبیق سلطان بر سلطان جرم می شود تقیه، این دو. این دومیش باطل است، وگرنه اولی حق است. فرمود برو ببین سلطان چی میگوید، یعنی ولی چی میگوید. نفرمود برو ببین امام چی میگوید، تا کسی بگوید امام امام معصوم است. نه، حالا باید برسیم تا اصل مسئله، اصل ولایت فقیه صاحب بشود. خب ما برای اثبات این مسئله که این کلمه الامامی که در صحیحه محمد ابن قیس آمده مخصوص معصوم سلام الله علیه است یا مطلق است، نیاز به عهد داریم. اگر معهود ذکری نبود، معهود ذهنی نبود، معهود خارجی نبود، به اطلاقش تمسک میشود ذاکر الالامام. اگر روایت صحیحه محمد ابن قیس دارد تعیین تکلیف به عهده امام است و عهد ذکری ذهنی خارجی و مانند اون نبود، خب چرا از اطلاق الامام صرف نظر بکنیم؟ چه اینکه روایات باب 57 از ابواب ما یمسک عنه الصائم، اون هم دارد ذاکر الامام. اگر یا مثلا دارد فقلت ذاکر الامام ان صمت صمنا، یعنی امام، یعنی الامام المعصوم، بعد امام معصوم را تطبیق کردن بر او تقیتن، یا نه ذاکر الامام یعنی ولی مسلمین. تطبیق امام به معنای ولی مسلمین بر حاکم عباسی تقیه است. الان وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در این سه حدیث الامام المعصوم را تقیتن بر او اطلاق کرده است، یا ال امام یعنی ولی مسلمین را تقیتاً بر حاکم عباسی تطبیق کرده است. این چنین نیست که منظور از امام یعنی امام معصوم، بعد وجود مبارک امام صادق امام معصوم را تقیتاً بر حاکم عباسی اطلاق کرده باشه، اینطور نیست. ذاکر ال امام یعنی به ولی مسلمین، ولی هم یعنی والی. حالا بعدها به خواست خدا روشن خواهد شد که مسئله ولایت فقیه از قبیل ولایت بر مهجوری نیست، تا اشکال بکنن مردم ایران یا غیر ایران که مهجور نیستن تا ولی طلب بکنن، قیم طلب بکنن. نیم یه مغالطه است که ولایت باب هجر را که خارج از بحث است در جریان ولایت فقیه بکار بردن و خیال کردن که این از باب ولایت بر مهجوری هست، بعد مرتب میگن به این که مردم که مهجور نیستن تا ولی طلب بکنن. بعد روشن خواهد شد که ولایت دو قسم است، یه ولایت بر مهجورین است که اون در کتاب هجر آمده، یه ولایت بر فرزانگان و خردمندان جامعه هست که اون در باب ولایت فقیه هست. اصلا این دو مفصل جدای از هم دارن. بر تقدیر در باب 57 از ابواب ما یمسک عنه الصائم وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که گاهی سلطان دارد گاهی امام دارد، عنوان سلطان را یعنی سلطان معصوم، یا سلطان یعنی کسی که والی مسلمین است، همین که عادل باشد کافی است. امام یعنی امام مسلمی، همین که عادل باشد کافی است. آیا منظور امام صادق سلام الله علیه از این امام امام معصوم است؟ اومد امام معصوم را تقیتاً بر بنی العباس بر حاکم عباسی اطلاق کرد، یا نه منظور از این امام یعنی والی به حق، زمامدار به حق؟ اون وقت این امام به معنای فقیه عادل، به معنای والی عادل را بر حاکم عباسی تقییتا اطلاق کرده است. خب دو تا حرف است. سند که در صحیحه محمد ابن قیس بود، او که از سند تام بود، بحثش گذشت، و این سه روایتی که در باب 57 بود در حد تأیید هست، نه در حد تعلیل. ولی پیداست به این که این تقیه در تطبیق امام به معنای عادل است بر اینها، نه امام من معصوم. خب ما برای اثبات دو تا راه داریم. یکی این که از اطلاق صحیحه محمد ابن مسلم استفاده کنیم، محمد ابن قیس استفاده کنیم. دوم این که اگر از اطلاق صحیحه محمد ابن قیس استفاده نکردیم، این مقدار ثابت می شود که امام معصوم سلام الله علیه این سمت را دارد، امر او مطاع است در باره صیام و افطار. اونگاه به کمک مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه معلوم می شود که هر چه برای امام معصوم هست برای اینا هم هست، برای اینکه اینها از طرف امام معصوم جعل شدند. حالا شما برای این گونه از مسائل حرمت صاحب جواهر و عظمت و قدر صاحب جواهر را بررسی میکنید. شما جریان مرحوم شیخ انصاری را تو کتاب شریف بی حتما دیدید، در بحث اون جایی که باید بالغ باشد و اگر سفیه بود یا صغیر بود ولی او میتواند از طرف او بکند یا نه، ولایت فقیر اونجا مطرح کرده. بعد فرمودن ولایت به معنای عام دونه و خرط القتاد است، نمیشه اثبات کرد ولایت فقیه رو، گرچه برخی ها خواستن از هم مکاسب ولایت فقیه رو استنباط. مرومای خوی رضوان لالی هم برابر همین مکاسب معش کرده، اما مرحوم شیخ انصار رضوان لالی یه تطوری هم برایشون پیش آمد، یه تحولی هم برای پیش آمد. ایشون همه بحث‌های جواهر رو اون وقت گویا ندیده بودن. مرحوم صاحب جواهر در بحث جهاد، امر معروف و جهاد، اونجا که جریان مبارزه مسلمین را ذکر می‌کند، می‌فرماید به این که برای فقیه این سمت هست که در عصر غیبت به امور شیعه نظم بدهد. حالا عبارت انشاءالله اون عبارت صاحب جواهر را که در جلد 21 جواهر هست میخونی میشن. بعد مرحوم صاحب جواهر فرمود به این که اگر کسی وضع دین را ببیند، عصر غیبت هم ارزیابی کند، بعد بگوید که فقیه سمتی ندارد، هیچ سمتی ندارد، فقط باید احکام خدا را استنباط کند به مردم بگوید، چنین کسی گویا اصلا مزه فقه را نچشید، که انه ما زاغ من طعم الفقه شیئا، او اصلا گویا تو فضای فقه نیست. این عبارت از قبیل عبارتهای تقیید مطلق و تخصیص عام و از این اجتهادهای رایج نیست. این مشرفانه از اول و آخر فقه را دیدن و رأی قاطع صادر کردن است. خلاصه فرمایش صاحب جواهر این است که بالاخره این دین در اصل غیبت یه متولی میخواد یا نمیخواد. یه وقت هست کسی معاذ الله میگوید حدود و قصاص و دیات و تعزیرات و جهاد و همه اینها در اصل غیبت تعطیل تعطیل. وقتی تعطیل تعطیل شد، حالا معلوم نیست، ما هر لحظه منتظر حضرتیم، اما معلوم نیست حضرت کی ظهور میکند. تا کنون 1000 سال گذشت ظهور نکرده، ممکنه خدا نکرده 1000 سال دیگه هم طول بکشد. ما وظیفه‌مون انتظار هر لحظه اون حضرت است، اما شاید خدا نکرده تا کنون که 1000 سال بود طول کشید حضرت نیامد، 1000 سال از این طرف طول بکشد. خب مردم در عصر غیبت که ملک نیستن که معصوم باشند و گناه نکنند، بالاخره تجاوز حقوقی هست، قتل هست، سرقت هست، زنا هست، تعدی حقوقی هست، یا باید بگوییم معاذ الله غالب اباها بشیم، هر کسی در اصل غیبت هر کاری کرد برای او حلال است، این که قابل گفتن نیست. یا باید بگوییم نه، هر کسی هر کاری کرد او رو تنبیه میکنن، مجازات میکنن، قانونی هست. ولی قانون قانون بلژیکه، همون کاری که پهلوی میکرد. قبل از نظام اسلامی قانون کشورهای غربی اینجا حاکم بود دیگه. خب نه اولی رو میتوان گفت نه دومی رو، یعنی نه میتوان گفت به این که در عصر غیبت مردم هر کاری بکنن برای اون حلال طیب و طاهر است، اینه که نمیشه. و نمیشود گفت به این که در عصر غیبت اگر کاری کردن اونا رو برابر با قوانین مغرب زمین محاکمه میکنن، اینم که نمیشود. پس برابر با قوانین اسلامی بود. خب چی بیاد متولی این کار بشه؟ یه عوام، عوام فاسق یا عوام عادل یا فقیه عادل، چی باید متولی اجرای دین باشه؟ یه دین شناس، دین باور، مدیر مدبر، یعنی فقیه عادل. این نظیر استدلال‌های دیگر نیست. تا کسی بگوید اون روایت منصرف است، اونجا ظهور دارد، این خاص است، اون عام است، یه وقت اینجوری طلبگی است. یه وقت انسان سر بلند می‌کند، بالاخره دین رو در جلو خود می‌بیند، می‌بیند که این دین در عصر غیبت متولی می‌خواد یا نمی‌خواد. حالا انشالله اون عبارت صاحب جواهر بیاریم. ایشون می‌فرماید اگر کسی منکر ولایت فقیه باشد که امور شیعیان را در زمان غیبت سامون ندهد، گویا اصلا مزه فقه را نچشیده. که انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، این همش به این فکر بود که روایت‌ها داخلی را بلند کنه. یه وقتی سر بلند نکرد، بالاخره بفهمه این دین متولی می‌خواد یا نمی‌خواد. این عبارت صاحب جواهر شیخ متطور کرد. همین شیخ رضوان الله علیه که در مکاسب گفت اثبات و دون اثبات خرط القطا، همین شیخ در کتاب قضا آمده مثل صاحب جواهر فتوا داد به ولایت فقیه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اون مکاسب رو دیدن، همون جور موندن. مرحوم شیخ بحث جهاد جواهر رو دید، خودش محول شد. حالا الان ما باید سه تا کار بکنیم. یکی عبارت مکاسب رو مجدداً مرور بکنیم، یک. دوم عبارت صاحب جواهر رو از کتاب جهاد از رو بخونیم که معلوم بشه فرمایش این فقیه نامی چیست. این دو. سوم فرمایش مرحوم شیخ را که در باب قضا متحول شد اصلا. استنباط مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله و همین روایت مقبوله و خدیجه اینه که حالا که وقتی که متحول شد، خب شیخانه متحول شد، ولی شیخ انصاری متحول بشود دیگه نظیر فقهای عادی که نیست، که استنباط های دقیق و لطیفی دارد. در همین جریان روایت هایی که اوصاف قاضی را ذکر میکند به عنوان مقبوله عمر بن حنظله، این از برکات تطور مرحوم شیخ است و از برکات تحول اوست. ببینید وقتی که برگشت، حالا اون کتاب شریفش هم انشاءالله میخونیم، از عبارت مرحوم شیخ رو از روی کتابش رو میخونیم. مقبوله عمر بن حنظله رو خب خیلی ها مورد استشهاد قرار دادن، اما شیخ وقتی این مقبوله رو حالا تحول یافته دارد استنباط میکنه چی میگوید؟ مقبوله عمر بن حنظله روایت یک باب 11 از ابواب صفات قاضی است. مرحوم صاحب جواهر در کتاب قضا در باب 11 از ابواب صفات قاضی به عنوان روایت یک ایرو ذکر میکنن. مرحوم کنینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن حسین، تا اینجا درست. عن عمر ابن حنظله، که عمر ابن حنظله مشکل داشت، ولی غالب فقها به این روایت او عمل کردن. حالا ممکن است کسی به خود عمر ابن حنظله نتواند اعتماد داشته باشد که اگر روایت دیگری باز عمر ابن حنظله نقل کرد به اون روایت عمل بکنن، چون عمل به روایت غیر از توثیق راوی است. ممکن است این روایت یه قرائن همراهی داشته باشد، ولی این مقبول است، اینجا دیگه جای مناقشه اون جزئی جناب مرحوم خوی رضوان الله علیه نیست، برای اینکه در برابر همه فقها قرار گرفته، خب همه بون عمل کردن. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث، سوال کردیم دو نفر شیعان از اصحاب ما هستن، اینا در یه دین جریان وام یا قرض یا میراثی اختلاف کردن. فتحا کما الی السلطان و الی القضات، این تحاکم دو قسم است، تحاکم به سلطان یعنی کار را به والی سپردن که او فیصله بدهد، او کار ولا حکم ولایی دارد، نه حکم قضایی. و الی القضات یعنی به عنوان متخاصمین طرح دعوا کردن، به محکمه قاضی رفتن یک جور ارجاع تحاکم است و به محکمه والی رفتن جور دیگر است. فتحا کما الی السلطان و الی القضات، ایهل ذلک، آیه رجوع سیاس یا نم. قال علیه السلام من تحاکم الیه، چه به سلطان چه به قاضی، سلطان حکم ولایی دارد، قاضی حکم قضایی دارد. من تحاکم الیه فی حق رو باطل فانما تحاکم الی الطاغوت، بالاخره در این متحاکمه یکی حق دارد دیگری حق ندارد، هم اون که حق ندارد معصیت کرده است، هم اون که حق دارد معصیت کرده است، زیرا همین مراجعه به طاغی معصیت کبیر است، ولو انسان بخواد حق خود را بگیرد. اگر مراجعه کرده به طاغی و در جریان یک عین نه دین، فرض کنید این فرش مخصوصی را سارق آمده از خانه کسی گرفت برد و اینها شکایت کردند و به محکمه قاضی رفتند یا به محکمه والی، با امکان رجوع به محکمه والی عادل و یا قاضی عادل، معذره محکمه طاغوت رفتن. اگر کسی عین خارجی که فرش مخصوص خود اوست، حلال و طیب است برای او، این را به حکم والی جور یا به حکم قاضی جور از اون سارق بگیرد، اخذ حرام است ولو مأخوذ حلال است، مال خود را گرفته ولی چون به استناد حکم طاغی گرفته است، اخذش حرام مأخوذ حلال. و اما اگر دین بود، کسی بر ذمه دیگری در ذمه دیگری حق طلب داشت، به محکمه طاغی مراجعه کرد، به حکم طاغی دین خود را از او گرفت، این هم اخذ حرام است هم مأخوذ حرام است، برای اینکه مأخوذ که عین نیست تا حق او باشد، اون قاضی جائر یا والی جائر اون دین کلی در ذمه را برای مال مشخصی تطبیق کرده است، مال که مال او نیست. و هر تقدیر در صورت امکان رجوع به محکمه عدل، اگر کسی به محکمه جور مراجعه کند، یا اخذ و مأخوذ هر دو حرام است یا خصوص اخذ حرام است. من تحاکم الیهم فی حق و باطلین فانما تحاکم الی الطاغوت، این یکی، و ما یحکم له فانما یاخذ سهتن، هر چرا طاغوت برای حکم میکند این سهت و حرام میگیرد، حالا یا گذشته از اینکه اخذش سهت است مأخوذم سهت است در صورت کلی باشد، یا اگر مأخوذ عین باشد مأخوذ سهت نیست ولی اخذ سهت است. چرا؟ لأنه اخذه به حکم طاغوت و ما امر الله ان یکفر به، ذات اقدس اله امر کرده است که به طاغوت کفر برزن. قال تعالی یریدون ان یتحاکمون الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. عمر ابن حنظله به امام صادق سلام الله عرض کرد که خب پس اینا چه کنن؟ اینا شیعه ان، اختلاف در مسائل حقوقی و مالی دارن، در جریان دین یا میراث اختلاف دارن، چه کنن؟ فبود ینظران من کان منکم ممن روا حدیثنا، اینا نظر کنن، یعنی دقت کنن، بررسی کنن، نظریه بدن کسی که احادیث ما را نقل میکنن. ممن روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، راوی احادیث ما باشد یک، و اهل نظریه باشد، چون در حلال و حرام که نمیشد نگاه کرد، مثل که آدم آسمان رو نگاه بکند یا زمین رو نگاه بکند یا درخت رو نگاه بکند. این نظر به تعبیر برای شامسن تهدیق الباصره نحو المرعی که نیست، آدم این سطور رو نگاه میکند، روایته که اینجور نگاه نمی کنن که نظره، یعنی نظریه بدن، یعنی مجتهد باشد. اون که مجتهد نیست نظریه ندارد که. و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما، این کسی که راوی احادیث ماست و صاحب نظر است، یعنی مجتهد است، او رو به عنوان حکم راضی باشن، امر است که فرمود او رو به عنوان حکم راضی باشن. چرا؟ مگه فئنی قد جعلته علیکم حاکما، این لطیفه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی بعد از اون تطور و تحول این است، فرمود حضرت کاملا سبک و عوض کرد. اول فرمود اون شخص سوال کرد قاضی فلان، خود حضرت اول فرمود فلیرزو بهی حکما، بعد نفرمود اینی جعلته علیکم حکما، فرمود اینی جعلته علیکم حاکما، حاکم غیر از حکم است. این لطیفه شیخ انصاری است، این بعد از تحول. همین شیخ انصاری که مد اثبات ولایت فقیه دونه و خرط القطات بعد از مکاسب اینجور شده، فرمود امام نفرمود من این رو حکم قرار دادم، حاکم قرار دادم. هر کاری که حاکم جور میکند این حاکم منصوب میکند. خب حاکم هم سمت ولایی و سلطنت داشت که گفت تناز آفیدین الی السلطان، هم سمت قضایی دارد که الی القضا. من او را حاکم مسلمین قرار دادم، فإنی قد جعلت علیکم حاکما، حالا فإذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه، فلم یقبل منه، یعنی یکی از شماها اگر کسی حکم کرد، خواه حکم قضایی حکم ولایی، حکم ولایی کرده باشد نظیر مرحوم شیرازی رضوان الله علیه که فرمود الیوم استنبار تنباکو حرام است، این که دیگه سخن از بیانه و یمین و متخاصمه این امثال زارک نبود که، حکم ولایی بود دیگر. اگر کسی حکم ولایی کرد، اگر حاکم این حکم ولایی کرد، عملش بر همه واجب است. مرحوم صاحب جواهر در بحث قضا دارد این اطلاق حرمت رد، خود این حاکم هم شامل می شود، خود این حاکم بخواد این حکم را نقض کند معصیت کبیره کرده است، رد کند کنه رد علی الله. فیضا حکم به حکمنا فلم یقبل، یعنی احد من کم از اون حکم، از اون حاکم نپذیرد، فین نمس تخف به حکم الله و علینا رده، مثل این که بر ما رد کرده باشد، و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله عز و جل. خب اگه کسی معتقد نباشد که مشکل اعتقادی پیدا میکند، و اگه کسی رد عملی بکند که شرک عملی است، نظیر کفر عملی که در ذیل آیه حج آمده است که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره، که این کفر کفر عملی است. خب بنابراین سند هم مورد قبول غیر واحدی از اساتین فقه است. حالا اول به مکاسه مرحوم شیخ سری بزنی که همه تون استهزار ذهنی دارید. یک. دوم، عبارت صاحب جواهر رو انشاءالله فردا یادمون باشد بخونیم. دو. سوم، عبارت مرحوم شیخ انصاری رو در کتاب قضا ارزیابی کنیم. سه، تا معلوم شود این تحول در کجا در مرحوم شیخ پیدا شده. دیگه کسی نگوید شیخ انصاری در مکاسب اونجور گفته. بله اون قبل از تحول بود، اما بعد از تحول میبینید همین مقبوله غارب ابن حنظله را برابر با صاحب جواهر داره معنا میکنه. الحمدلله.